أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آقای حائری در پایان بحث احکام وضعیه بعد از اینکه اختیار میکنن که در احکام وضعیه ای که انتزاع میشه از احکام تکلیفی استصحاب جاری نمیشه، یک میگن این یه ثمره عملی هم داره. ثمره عملیش این هست که در بعضی از احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت که امرش دائر بین این است که آیا حکم تکلیفی هست، یعنی منتظر شده از حکم تکلیفی یا خودشون حکم جعلی مستقل هست، در اونجا اگر ما گفتیم انتزاع میشه از حکم تکلیفی، خب در خود این ملکیت استصحاب جاری نمیشه، باید استصحاب رو در منشأ انتزاعش جاری کرد و این استصحاب در منشأ انتزاعش گاهی اوقات جاری میشه، گاهی اوقات ممکنه جاری نشه. مثلا اگر شخصی هنگامی که به خاطر اون حکم تکلیفی که منشأ انتزاع حکم وضعی هست، اون حکم تکلیفی نباشه در زمان سابق، به خاطر مانعی اون حکم تکلیفی منتفی باشه، مثلا در بحث ملکیت که جواز تصرف مطرحه در موردش، اگر به خاطر ثغر و جنون یا صفحی اون جواز تصرف نباشه، بعدنی که این مانع برطرف شد ما نمیدانیم که ملکیت هست، احتمال میدیم ملکیت نباشه، تصادفاً اگر اینجوری باشه. خب اینجا اگر ما بخوایم استصحاب بقای جواز تصرف رو بکنیم، خب فرض اینه که جواز تصرف در زمان سابق نبوده، حالت سابقه نداره. اگر بخوایم استصحاب ملکیت رو بکنیم، خب ملکیت امر انتزاعی هست و فرض این است که ما در این امر انتزاعی استصحاب رو نمیتوانیم جاری کنیم. استصحاب در این امر انتزاعی جاری نیست، ولو استصحاب در عرض کنم خدمت شما اون استصحاب در اون منشأ، باید استصحاب در منشأ انتزاع جاری کنیم و بنابراین این ثمره عملی بین این دو فرض خواهد بود. خب این بیانیه که آقای حائری داره، ولی به نظر میرسه که به خلاف این که اگر ما گفتیم خود اون ملکیت و زوجیت و اینها حکم وضعی مستقل هستن، اگر حکم وضعی مستقل باشن استصحاب درشون جاری میشه بدون تردید، خب بدون اشکال. و جواز تصرف در زمان لاحق بار میشه، چون فرض اینه که اصل ملکیت با استصحاب ثابت میشه، مانع هم مفقود وجدانن مانع مرتفع شده، بنابراین اثر جواز تصرف رو ما میتوانیم در زمان دوم نتیجه بگیریم. ولی به نظر میرسه که ما ولو ملکیت و زوجیت رو اینها رو منتظر از حکم تکلیفی هم بدانیم، این که منتظر از حکم تکلیفیه یک امر به دقت العقلیه است، و الا در این که عرفن سلام علیکم ملکیت رو موضوع جواز دست شما درد نکنه، ملکیت رو موضوع جواز تصرف شارع قرار میده تردیدی نیست. شارع گفته که لا یجوز مال امرئن الا به طیبت نفسه، دیگران در مال بدون اجازه مالک نمیتونن تصرف کنن. الناس مسلطون علی اموالهم و امثال اینها. حالا این به دقت عقلیه الناس مسلطون علی اموالهم، اون مالی که اینجا هست در واقع این الناس مسلطون علی اموالهم بازگشت میکنه به این قضیه که انبی شرط محمول، این اون دقت های عقلیه قضیه هست که ازش این مطلب استفاده میشه، ولی از جهت دقت عرفیه و از جهت نظر عرف، عرف اینها رو یک مفاهیم مستقل میبینن. حالا شما بگید این مفهوم، حالا اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم که عرف زوجیت، ملکیت و امثال این امور رو موضوع میداند برای احکام شرعیه. حالا حقیقت زوجیت و ملکیت چیه؟ ممکنه عرف این حقیقتشو درک نکنه، ولی همین مقدار که در لسان ادله شرعیه اینها موضوع قرار گرفتن برای احکام تکلیفیه، اینها کافی هست برای اینکه استصحاب درش جاری بشه. ما نمیدانیم این موضوع در زمان سابق بوده، هنوز هم موجود هست یا موجود نیست، استصحاب بقای موضوع بکنیم. اونی که در لسان دلیل شرع موضوع قرار گرفته استصحاب او جاری میشه، ولو به دقت عقلیه این موضوع بازگشت بکنه به اون حکم. لازم نیست ما موضوع رو یک هویت مستقلی از حکم به دقت عقلیه براش قائل باشیم. همین که در ظاهر لسان دلیل این هست که اینها موضوع هستند و حکم هستند، همین مقدار کافی هست برای اینکه شارع مقدس بگه بگو که این هنوز موجود هست و ادله استصحاب این موارد رو بگیره. یعنی همچنان که ما در مواردی که مثلا استصحاب بقای فرض کنید طهارت میکنیم، بنابراین که حالا استصحاب مثلا بقای وضو میکنیم که وضو موضوع یه سری احکام شرعیه هست، استصحاب بقای طهارت خبث هدفیه میکنیم، طهارت خبث هدفیه موضوع یک سری احکام شرعیه هست، اینجا هم استصحاب بقای زوجیت و استصحاب بقای ملکیت میکنیم، و حالا اینکه حقیقت این زوجیت و حقیقت این ملکیت چیه خیلی دخالت نداره در اینکه این استصحاب رو ما بتوانیم جاری بکنیم یا نتوانیم جاری کنیم. خب این مقدار از بحث. در خاتمه آقای حائری، آقای حائری یه سری بحثایی در مورد جایی که سبب استصحاب در سببیت برای تکلیف امثال اینها، مثلا دلوک شمس سبب هست بر وجوب صلات، آیا این استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، اون استصحاب ها رو هم به همین مقدار بحث اکتفا کردم که استصحاب سببیت جاری نمیشه مگر بازگشت بکنه به استصحاب بقای جعل و امثال اینها. البته آقای شهیدی اینجا مفصل سوال مختلفی مسئله رو اون مطرح کردند و بحث کردند. ما وارد تفصیل اون بحث ها نمیشیم، بحث خیلی مفیده های شهیدی دارن، مراجعه بفرمایید. فقط من یه نکته عرض بکنم و اون نکته اینه که به نظر به تصور من استصحاب بقای جعل برای اثبات مجهول این مثبت نیست و استصحاب قضیه شرطیه برای اینکه بگیم جزا هنگامی که شرط موضوعش تحقق پیدا میکنه فعلی میشه اون هیچ مشکلی نداره. اون حالا تو کلمات آقای شهیدی اینجور من برداشت کردم که ایشون استصحاب از یه شرطیه رو برای اثبات تحقق جزا با تحقق شرط این رو مثبت میدونن. نه، به نظر میرسه که اینا مثبت نیست، به دلیل همون نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردم، تو اینجاها ملازمه بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود داره. مثبتیت در جایی هست که ملازمه فقط در مرتبه واقع باشه، اما در جایی که ملازمه در مرحله ظاهر هم باشه اینجا عرض کنم جمع مثبتیت مطرح نیست. ما در واقع وقتی میگیم شخص اگر مستطیع باشد، اگر مستطیع باشد حج براش واجب هست، این که شارع میگه در ادامه همین مطلب رو میگه که اگر مستطیع باشه حج براتو، سابقا اگر مستطیع بود حج واجب بود، الان هم اگر مستطیع باشی حج واجب هست. بنابراین این اثبات ظاهری جعل اثبات ظاهری مجعول هست. این به اصطلاح حالا عرفن یا عقلن ملازمه بین اثبات ظاهری جعل و اثبات ظاهری مجعول یا نفی ظاهری جعل و نفی ظاهری مجعول وجود داره. بنابراین بحث مثبتیت اینجا نیست. حالا اون اجمالش تو هم بحث جعل و مجعول و تعارض بین استصحاب جعل و استصحاب مجعول اونجا ما این بحث پرداختیم، همون مقدار که بحث اونجا کردیم کافی هست. خب آقای حائری در خاتمه بحث از احکام وضعیه در مورد طهارت و نجاست بحث میکنن که آیا این حکم وضعیه هست یا حکم وضعیه نیست. آقای شهیدی بحث مفصلی در مورد موارد مختلفی رو که در حکم وضعی بودنشون اختلاف هست اونها رو مطرح کرده، من جمله همین بحث طهارت و نجاست رو مطرح کرده. ولی آقای حائری در مباحث الاصول فقط همین بحث طهارت و نجاست رو مطرح کرده. حالا ما بحث طهارت و نجاست رو شروع میکنیم، انشالله مکمل این بحث نمیرسیم، این بحث رو تکمیل کنیم. بحث تکمیلیش انشالله بعد از ماه رمضان این بحث رو دنبال خواهیم کرد. آقای حائری می فرمایند که از فرمایشات مرحوم آقای خویی استفاده میشه که طهارت و نجاست اعتبار شرعی هست، حکم شرعی جعلی هست و نه حکم تکوینی که امر واقعی که کشفه انه الشرع، نه امر واقعی که شارع ازش کشف کرده نیست، بلکه یک حکم عرض کنم خدمت شما که یک حکم شرعی مجعول هست. سه تا بیان از آقای خویس وجه نقل میکنه و حالا یه ریزکاری هایی تو این بحث هست در مورد وجه اولش، دو تا احتمال میگن هست، احتمال ازهرش رو ایشون ذکر میکنن و من به ریزکاری های بحث ایشون کار ندارم. چکیده فرمایشی که آقای حائری از قول آقای خویی نقل میکنن و بررسی میکنن اونها رو ذکر میکنم. ایشون میگن که سه وجه برای کلام مرحوم آقای خویی، از کلام تقرار بحث مرحوم آقای خویی استفاده میشه برای اینکه بگیم ما استصحاب، بگیم طهارت و نجاست امری جعلی هستن نه امر واقعی که کشفه انهامش، امر واقعی که شارع از اونها کشف کرده نیستن. وجه اول این که ظاهر شارع، کلمات شارع به ما هو شارع این هست که در مورد امور تشریعی صحبت میکنن، بنابراین وقتی ظاهر، وقتی شارع اینجا به ما هو شارع صحبت کرده، شارع به ما هو شارع صحبت کرده، این ظاهرش اینه که در مورد تشریعات داره صحبت میکنه، بنابراین ظاهرش این هست که امور داره یک تشریعی رو ازش خبر میده و ما این که بخواییم ما بگیم اخبار داره میده از یک امر واقعی، این خلاف ظاهر هست. این وجه اول. در توضیح این وجه اول من ابتدای نکته‌ای رو عرض بکنم تا بعد به کلام آقای حائری برسیم. اون اینی که ما دو مرحله بحث داریم، یکی این که کلماتی که از ائمه معصومین یا در قرآن وارد شده آیا همه اینها ظهور داره در این که در مقام بیان تشریع شارع به ما هو شارع اونها رو بیان کرده، یا ممکنه شارع به ما هو مدبر الامور، شارع به ما هو حاد الناس الی مصالحهم، شارع به ما هو مرب الناس و امثال اینها بیاناتی رو داشته باشه. و بعضی از کلمات این هست که هر کلامی که در عبارتهای معصومین یا آیات قرآنی وارد شده این حمل میشه برای اینکه شارع به ما و شارع اونها رو بیان کرده. این مطلب خیلی واضح نیست، البته تو بعضی از کلمات هم شبیه همین وارد شده که جایی که کلماتی که شارع به ما و شارع هست اصل در کلمات نصوص دینیه این هست که در مقام بیان تشریع باشه، ما همچی اصلی به نظرمون نیست، جا به جا فرق داره. ولی آقای حائری کلام آقای خویی رو اینجور معنا نمی کنن. ایشون میگن که ما در واقع در مورد اینکه فلان چیز طاهره فلان چیز نجسه میدانیم که شارع به ما و شارع داره اینها رو بیان میکنه، در مقام اعمال شارعیتش هست. ولی بحث سر این هست که در جایی که میدانیم در مقام شارعیت هست امور تکفینی رو داره بیان میکنه یا داره اخبار میده برای اینکه من جعلی انجام دادم. خب اگر شارع به ما و شارع امری رو بیان بکنه، این ظاهرش اینه که داره تشریعات خودش رو بیان میکنه و این تقریب کلام آقای خویی. خب این وجه اول که ایشون نقل میکنن. وجه دوم این هست که در مورد بعضی از نجاسات هیچ نمیتوانیم ما قائل بشیم که این نجاست امر واقعی هست. مثلا در مورد نجاست ولد کافر که به تبع نجاست کافر نجاست هست. خب ببینید، حالا شما یک کسی که ولد کافری که جدا از پدرش باشه، خب و فرض کنید تو بلاد اسلامی بزرگ شده باشه، تا وقتی که پدرش کافر هست این در حکم کافر تلقی میشه ولو تو محیط اسلامی بار شده باشه. خب حالا اگه پدرش مسلمون شد، این بچه که فاصله با او داره این هم حکم اسلامش میشه. آیا با مسلمان شدن پدرش یه تغییری در این فرزندی که هیچ با پدر ارتباطی نداره یک امر تکوینی درش ایجاد میشه؟ ما میدانیم که یک امر تکوینی درش ایجاد نمیشه، ولی شارع مقدس یک حکم عام جعل کرده، ولو به جهت اینکه نوعا فرزندان متأثر هستن تکوینن از پدرانشون. یه نکته دیگه هست، اون اینی که اون نکات تکوینیه منشأ جعل هست، ولی جعل دائر مدار اون نکات تکوینیه نیست. اون نکات تکوینیه که در قالب موارد هست باعث میشه یک جعل گسترده تر شارع داشته باشه، حتی در غیر جاهایی که اون نکات تکوینیه وجود داشته باشه. اون نکات تکوینیه حکمت جعل و حکمت تشریع هست، نه هویت تشریع وابسته به اون نکات. اصلا تشریع نداشته باشیم، فقط اون نکات تکوینیه وجود داشته باشه. این هم تو استدلال. استدلال سوم این هست که ما در اگر هم خلاصه طهارت و نجاست واقعی رو امر واقعی بدانیم، طهارت و نجاست ظاهری اون که دیگه این مقدار رو دیگه باید قبول کنیم که طهارت و نجاست ظاهری امری اعتباری و امری جعلی هستند و اون بحث نیست. خب آقای حائری شروع به مناقشه در این وجوه میکنن، در عرض کنم خدمت شما، در اون وجه اول مناقشه‌ای که میکنن این هست که میفرماین این که شارع مقدس، اصل در شارع این هست که بیان تشریعات رو بیان بکنه، این در جایی هست که ولی بیان امور خارجیه خارج از شؤون شارع به ما و شارع هست، این مطلب در جاهایی هست که اون بیان امور خارجیه ربطی به تشریع نداشته باشه، ولی اگر امور خارجیه امر تشریعی باشه، یعنی موضوعی باشه که موضوع یک امر واقعی باشه که اون امر واقعی موضوع احکام شرعی باشه، تو عرف متعارف اونا رو تشخیص نمیده. خب طبیعیه که شارع به ما و شارع نه تنها باید احکامش رو بیان کنه، موضوعاتی رو هم که عرف تشخیص نمیده و موضوع احکام شرعی هست باید بیان کنه. اینجا ما فرض این هست که طهارت و نجاست اگر هم امر واقعی باشن، این امر واقعی هست که موضوع احکام شرعی هست، عرف تشخیص نمیده، شارع مقدس تشخیص میده و این موضوعات رو برای عرف بیان میکنه و عرف رو آگاه میکنه به اینکه این موضوع در اینجا وجود داره یا موضوع در اینجا وجود نداره. حالا این مسئله شو شبیه این رو عرض بکنم، در مورد فقاه از روایه الفقاه خمرون استسقره الناس که بیان شده، الفقاه خمرون استسقره الناس میتونه از همین باب باشه که در واقع خمر یعنی آن چیزی که عقل انسان رو زائل میکنه. الخمر ما خمره یعنی سطر، ما سطر العقل بگیم، الفقاه این اون خاصیت خمر رو که ساتریت عقل هست و به اون اعتبار شارع مقدس خمر رو حرام کرده و نجس کرده، اون فقها اون خاصیت رو هم داره. بنابراین هیچ مانعی نداره که در اون، یعنی ظهور دلیل شرعی نیست که شارع مقدس حتما احکام رو بیان میکنه. موضوعاتی رو که موضوع احکام هستن و عرف و موضوعات رو تشخیص نمیده، خب مناسب هست شارع مقدس اونها رو بیان کنه. خب این اشکال به نظر اشکال واردی هم میاد. خب مطلب دومی که هست که در بعضی از احکام تکلیفیه و در بعضی از موارد طهارت امر جعلی هست، ما قبول میکنیم، اب نداره، طهارت در بعضی موارد جعلیه، ولی این معناش این نیست که در همه موارد طهارت جعلی باشه. یعنی مثال هایی که شما طهارت رو، و شاید کلمات فقها هم این آیه حائری ندارن، ولی من عرض میکنم تو کلمات فقها ها یه تعبیری دارن، طهارت حقیقیه و طهارت حکمیه. طهارت حکمیه به این مواردی مثل طهارت ولد کافر به تبع پدرش، اون طهارت حکمیه تعبیر میکنن که ولد کافر به تبع اسلام پدر مسلمان میشه، این رو طهارت حکمیه یا نجاست حکمیه تعبیر میکنن. این اونها هم به این مطلب توجه میتونه داشته باشن، بین اینکه به تفاوت هست بین طهارت و نجاست در موارد. در بعضی موارد طهارت و نجاست ممکنه امر واقعی بدون اون موارد متعارف، و خب در بعضی موارد نادر هم طهارت و نجاست رو امری اعتباری و جعلی تلقی بکنیم. خب این هم با این نمیشه اثبات کرد که در موارد متعارف طهارت و نجاست امری جعلی هستند. خب این هم وجه دومی که در کلام آقای خویی بود. وجه سومی که در کلام من آقای خویی هست، ایشون میفرمایند که ما در واقع اونی که محط کلام ما هست طهارت و نجاست واقعیه، ولی در این که طهارت و نجاست ظاهری امری جعلی و اعتباری هستند، اون تردیدی نیست. اون فرض کنید اون اموری که مثلا حیات و ممات، که تردیدی نیست که حیات و ممات امر واقعی هستند، اونها هم در جایی که استصحاب حیات و استصحاب ممات میشه، خب اون حیات و ممات و به وسیله استصحاب اثبات جعلی و اثبات ظاهری میشن. در این که اثبات طهارت و اثبات نجاست اینا امر واقعی هستند نه امر به اصطلاح جعلی، اون تردیدی نیست و بحثی در این جهاتش نیست که طهارت و نجاست ظاهریه یک امر واقعی نیستند و یک امر جعلی هستند. بنابراین نمیشه این چیزها رو با هم دیگه مقایسه کرد، طهارت و نجاست ظاهری رو با طهارت و نجاست واقعی با هم دیگه مقایسه کرد. خب اینجا من کلام آقای خویی رو یه جور دیگه‌ای در این که در موارد که ما یک حکم ظاهری به طهارت و نجاست، مثلا در ظرف شک میگیم بگو این پاک است، و در ظرف شک حالا یا قاعده طهارت جاری میکنیم یا استصحاب طهارت جاری میکنیم، اینجا یک نحو جعل ظاهری وجود داره، این تردیدی نیست. ولی اینکه این حتما جعل و طهاره است یا اینجا جعل طهارت نیست، اینجا همین در مواردی هم که ما طهارت ظاهری هست، جعل احکام طهارت واقعی رو مخواهیم جعل کنیم. ممکنه ما حتی در موارد قاعده طهارت بگیم قاعده طهارت و استصحاب طهارت برگشتشون به این هست که احکام طهارت واقعی رو بار کن، خود طهارت رو جعل اشاره نکرده. بله در مقام بیان ممکنه اصلا ما بگیم که طهارت ظاهریه رو گفته، به اصطلاح بگو این موجود هست، ولی روح قضیه جعل حکم مماثله. ما اگر در مورد احکام ظاهریه گفتیم، احکام ظاهریه که در موضوعات جاری میشه، بازگشتش حقیقتش جعل مماثل حکمه، وقت ما طهارت حتی در موارد طهارت ظاهریه هم چیزی به نام طهارت ظاهریه نداریم. در واقع اینجا جعل احکام مماثل طهارت واقعیه رو داریم. این که شما بخواید بگید که در موارد طهارت ظاهری حتما یک امر جعلی هست، نه، اینم ثابت نیست که آقای خویی مطرح می‌فرماین. علاوه بر این که حالا در مورد حتی استصحاب طهارت، در مورد قاعده طهارت ممکنه ما بگیم این طهارت جعل شده، ولی در مورد استصحاب طهارت مبنای مرحوم آقای خویی جعل الیقینه، نه جعل المتیقن. و این بیانی که اینجا مرحوم آقای خویی دارن با بیان مرحوم، با بیانی که مطلبی که اینجا میخوان بیان کنن تفاوت داره. بنابراین ما در باب این که طهارت و نجاست، اگه کسی ممکنه در واقع طهارت، در این که طهارت و نجاست ظاهری در مواردی که شارع اثبات ظاهری طهارت و نجاست می کند یک امر جعلی تحقق پیدا می کند بحثی نیست، ولی این که اون امر جعلی چیست، آیا اون امر جعلی به اصطلاح جعل الیقین است یا جعل حکم مماثل است یا جعل الموضوع هست، اونا اون دیگه بستگی به مبنای ما داره در حقیقت جعل حکم ظاهری. و ما با این بیان نمیتوانیم اثبات کنیم که رو همه مبانی نمیتوانیم جعل طهارت ظاهریه رو حتی در موارد حکم ظاهری بگیم اون طهارت مجعوله یا نجاست مجعوله. ممکنه نه، ما بگیم که اون حکم طهارت واقعی مجبوره، یقین به طهارت مجبوره. و بنابراین این بیان مرحوم آقای خویر نمیتواند اثبات کند یک امر مجبوره. بله امر واقعی نیست، دو بحثه. یه بحث اینه که طهارت و نجاست در موارد حکم ظاهری آیا یک امر واقعی هست که کشف عنه شارع؟ نه امر واقعی نیست، به اعتبار یک امر جعلی هست. ولی آیا خودش امر جعلی هست یا انتزاع میشه، رجوع میکنه به امر جعلی دیگری که اون امر جعلی حکم است یا امثال اینها، اون یه بحث دیگه است. این دوتا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. من فکر میکنم اگر آقای حائری کلام آقای خویی رو اینجوری پاسخ میدادن بهتر بود تا به اون سبکی که ایشون بحث رو دنبال کردن، چون این پاسخ جامع تر هست و رو همه مبانی مختلف این بحث رو بیشتر در بر میگیره. حالا آقای حائری اینجا در ادامه میفرماید مهم عمدش اینه که از روایات باید ببینیم آیا از روایات چی استفاده میشه. ایشون سه تا روایت ذکر میکنن و بحث میکنن در موردش که ازش استفاده ممکنه بشه که طهارت امریس جعلی، طهارت نجاست امریس جعلی، و در موردشون بحث میکنن. اینجا آقای واسط محمد سعید حکیم دیدم در المحکم هم بحثای روایت های مختلفی رو آوردن و میگن از کسی در روایات مراجعه کنه خیلی براش روشن میشه و که طهارت و نجاست امر اعتباری جعلی هستن و امر واقعی نیستن و یه سری علاوه بر روایتی که آقای کلام آقای حائری مورد بحث قرار گرفته به روایت دیگه هم استناد کردن. حالا این روایات رو و سایر بحثایی که مربوط به طهارت و نجاست هست اینها رو انشالله بعد از ماه رمضان دوستان روایات مربوط رو ببینن و انشالله اگر تو خدا توفیق بده و زنده بودیم و توفیق الهی شامل حالمون شد این بحث رو بعد از ماه مبارک رمضان دنبال خواهیم کرد و صلی الله علیه. انشالله رفقا انشالله خداوند این بلا رو از جامعه از کل دنیا به خصوص از جامعه شیعه برطرف کنه انشالله که بتونیم هرچه زودتر به روال عادی بحثا رو ادامه بدیم و همه مسلمان ها از شر این فتنه و سایر فتن ارضی و سماوی حفظ بشن انشالله مشکلاتی که برای جامعه شیعه هست برطرف بشه و ما بتوانیم بهتر وظیفه خدمتگذاری خودمون رو انجام بدیم و درس ها به نظم طبیعی خودشون برگردن انشاءالله و صلی الله علی سیدنا و نبیم. التماس دعا داریم ما را رفقا در زمانهایی که حال خوشی داشتن فراموش نکنن و خیلی خیلی التماس دعا در ماه رمضان از دوستان داریم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.